سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز، دکتر راد هستم. خیلی خوشحالم که امروز موزش جدید تحت عنوان یک محصول جدید در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید در فصل تابستون قرار داریم و فصل تابستون فصل مسافرت و تفریحات تابستونی هستش. خیلی از افراد تابستون مسافرت هایی به مناطق شمالی، جنوبی و یا سایر مناطق کشور دارند و خاطر همین هم با یکی از بیماری هایی که در طول فصل تابستون رایج هست در خدمت شما هستم. قرار امروز در مورد گرمازدگی براتون به اصطلاح صحبت بکنم. اینکه گرمازدگی چی هست، چه علائمی داره، چطور میشه ازش پیشگیری کرد، چه افرادی در معرض گرمازدگی قرار دارند و بسیاری از سوالات دیگه طی این فایل صوتی در موردش صحبت خواهد شد. قبل از هر چیز باید بدونیم که واکنش بدن ما در مقابل گرمایی که در بدن تولید میشه چه هستش. این در واقع به درک بهتر مطلب و همینطور اقداماتی که قرار هست برای فرد گرمازده به عمل بیاد کمک کننده هستش. اول از همه این که میدونیم دمای مرکزی بدن افراد یه چیزی حدود 37 درجه سانتیگراد هست. وقتی که دمای مرکزی بدن افزایش پیدا میکنه، فرض کنید مثلا در جریان یک فعالیت فیزیکی یا ورزش، چند اتفاق مهم در بدن ما میفته. اول اینکه مویرک های سطحی پوست شروع به گشاد شدن میکنن، در نتیجه خون بیشتری داخل این مویرک ها به جریان میفته. این به قیمت کاهش جریان خون در اعضا و یا احشای داخلی مثل مغز، کبد، قلب و کلیه ها و خیلی از ارگان های دیگه هست تا از این طریق اونها خنک نگه داشته بشن. دوم اتفاقی که میفته اینه که عضلاتی که در پایه موهای ما قرار دارن جوری منبسط میشن که این موها روی هم میخوابه و در اینجا امکان ترپینگ یا به دام انداختن حرارت در سطح پوست کاهش پیدا میکنه. دقیقا خلاف اون حالتی که در روزهای سرد سال اتفاق میفته، اصطلاحاً موها سیخ میشه. در اون حالت حرارت بیشتری در بین موها یا لابلای اونها به دام میفته تا از اتلاف حرارت جلوگیری بشه. بنابراین در روزهای گرم و یا در مقاطعی که بدن با حرارت زیادی مواجه میشه، خلاف این حالت اتفاق میفته. حالت سوم یا اتفاق سومی که در بدن ما میفته این هستش که بدن شروع به تعریق میکنه. تعریق در واقع تولید آب هست در سطح پوست، تجمع آب هست در سطح پوست. چون ظرفیت گرمایی ویژه آب بالاست، در زمان تبخیر حرارت زیادی رو جذب میکنه و در نتیجه بعد از تبخیر شدن پوست رو خنک نگه میداره. اینا اتفاقاتی است که در زمان ایجاد حرارت در بدن به وقوع میپیونده. ولی بدن ما با چه زبانی با محیط اطراف خودش صحبت میکنه؟ برای اینکه بدونیم که چه چیزهایی باعث گرمازدگی میشه و یا چه اتفاقاتی در جریان گرمازدگی میفته، باید از یه سری از قوانین فیزیک، قوانین ترمودینامیک اطلاع داشته باشیم که در اینجا بهش خواهم پرداخت. قانون اولی که در طبق اون بدن به کاهش حرارتش اقدام میکنه، قانون تعریق و تبخیر هستش. موقعی که دمای مرکزی بدن افزایش پیدا میکنه، بدن شروع به تعریق میکنه و تعریق در مقابل پوست وقتی با تبخیر همراه هست باعث خنک شدن پوست میکرده. قانون دوم قانون تابش یا رادییشن هستش که بین اجسامی که به فاصله از هم قرار دارن اتفاق میفته. مهمترین قانونی هست که بدن در زمان استراحت به خصوص از اون استفاده میکنه تا دمای مرکزیش رو در سطح 37 درجه سانتیگراد حفظ بکنه. قانون سوم قانون هدایت هست یا کانداکشنه. اجسامی که در مقابل هم قرار دارن و با هم در تماس هستن با هم تبادل حرارتی میکنن. معمولا حرارت از جسمی که دمای بالاتری داره به جسمی که دمایش پایین تر هست منتقل میشه. شاید دیده باشید وقتی که روی یک صندلی فلزی یا چرمی برای مدتی می نشینیم و بعد که بلند می شیم می بینیم اونجا جایی که نشسته بودیم در واقع گرمتر از سایر مناطق هست. این در واقع قانون سوم تبادلات حرارتی بدن هستش که قانون هدایت هست یا کاندکشنه. قانون چهارم قانون همرفته یعنی یا کانوکشنه که در واقع موقع ازش بدن استفاده میکنه که مولکولای هوا یا آب در مجاورت پوست قرار میگیرن و به سرعت در حال حرکت هستن. مثلا وقتی که ما زیر دوش آب قرار داریم یا در داخل یک استخر در حال شنا هستیم یا در زیر یک پنکه صفحه قرار داریم و هوا به سرعت یا آب به سرعت مقابل پوستمون عبور میکنه، از این قانون در واقع ما استفاده میکنیم تا بدنمون رو خنک نگه بداریم. باید بدونیم که در قانون کانوکشن قرار گرفتن در زیر سطح آب یا غوطه‌وری در آب در واقع دمای بدنمون رو یه چیزی حدود 26 برابر نسبت به حالتی که در مقابل هوای خنک قرار میگیریم خنک‌تر میکنه. البته به شرایط درونی بدن هم بستگی داره. به عنوان نمونه کسی که مثلا در حال شنا کردن هست احتمالاً حرارت بیشتری بدنش تولید میکنه و مدت زمان بیشتری هم طول خواهد کشید که بدنش خنک بشه تا موقعی که فردی که در زیر یک پنکه سقفی در مقابل کولر به اصطلاح قرار گرفته. خب همه این قوانین موقعی به اصطلاح کارایی دارن، به خصوص سه تا قانون آخر یعنی تابش مستقیم یا تشعشع، هدایت و در واقع همرفت، موقع اینا کارایی دارن که دمای محیط اطراف نسبت به دمای بدن ما پایین تر باشه. شاید اطلاع داشته باشیم که دمای پوست ما یه چیزی حدود 34 درجه سانتیگراد هست و موقعی که دمای محیط از 35 درجه سانتیگراد به بالا میره در واقع این سه قانون اخیر بلا استفاده میشه، چون بدن قادر نیستش که حرارت خودش رو در محیط اطراف تخلیه بکنه. بنابراین تنها راهی که برای تنظیم حرارت بدن وجود خواهد داشت تنها از طریق تعریق و تبخیر خواهد بود. درک این قوانین از این جهت مهم هستش که مکانیسم یا اون چرخه‌ای که باعث میشه فرد دچار گرمازدگی چی هست و چطور میشه بهش کمک کرد. اینجا لازمه که توضیح مختصری در مورد دمای مرکزی بدن بدم. دمای مرکزی بدن در واقع دمای 37 درجه سانتیگراد هست که در سطح احشای بدن قابل ثبت هستش. روش اندازه گیری دمای مرکزی بدن در واقع استفاده از ترمومترها یا دماسنجهایی است که برای اندازه گیری دما در داخل مقعد و یا در روی پرده گوش استفاده میشه و قابل تعیین هست در داروخانه‌های کشور. چند نوع داره، هم نوع دیجیتالش به اصطلاح موجود هست، هم نوع جیوه‌ایش که سطح در واقع مخزن جیوه اون با دماسنج‌های دیگه مختصر متفاوت هستش. دماسنج‌های دیگه‌ای که برای اندازه‌گیری دمای سطح پوست پیشانی یا زیر بغل و همینطور زیر زبان استفاده میشه دمای مرکزی بدن رو نشون نمیده. معمولا نیم تا یک درجه این دماها از دمای مرکزی بدن کمتر هست. بنابراین توجه داشته باشیم اگر از این نوع دماسنج ها برای اندازه گیری دمای بدن استفاده میکنیم حتما نیم تا یک درجه به دمایی که ثبت میکنیم باید اضافه کنیم. از نقطه نظر پزشکی هر عاملی که چرخه خود تنظیمی دمای بدن رو دستخوش تغییر بکنه میتونه ایجاد گرمازدگی کنه. این عوامل در واقع عبارتند از افزایش دمای محیط، افزایش رطوبت محیط، افزایش گرمای بدن مثلا در طی یک ورزش در مقطع زمانی کوتاه، همه اینها به اضافه قرار گرفتن در معرض نور آفتاب شدید میتونن ایجاد گرمازدگی بکنن. حتما روی موبایلتون شما هم اپلیکیشن مخصوص پیشگویی وضع هوا دارید. اگر دقت کرده باشید علاوه بر نشون دادن دمای هوا و رطوبت هوای هر روز، یک کمیت دیگه هم وجود داره به اسم ریال فیل یا احساس واقعی ما از دمای اون روز، که بر اساس فرمولای خاصی محاسبه میشه و در واقع نشون دهنده اینه که وضعیت هوا در اون روز به چه ترتیب هستش. تحت عنوان هیت ایندکس یا HI ذکر میشه. به عنوان نمونه اگر دمای یک روز مثلا 38 درجه سانتیگراد باشه و رطوبت هوا 35% باشه، در واقع ریال فیل یا احساس واقعی ما از دمای اون روز 41 درجه است. بنابراین نشون میده که ما روز سختی رو در پیش داریم و احتمال گرمازدگی وجود داره. بنابراین باید توجه داشته باشیم. این اتفاق در طول سال بارها و بارها شاید در شهرهای شمالی کشور و جنوبی کشور بیفته، با شدت بیشتر هم ممکن اتفاق بیفته چون در سر رطوبت هوا منطق بیشتر هستش، ولی ساکنین مناطق با این شرایط کاملا اخت پیدا کردن، بنابراین مشکلی با این قضیه ندارند. مشکل برای کسانی است که از سایر مناطق به مناطق مسافرت میکنن یا اینکه در مناطق خودشون، مناطق بومی خودشون به سمت میرن و در یک فاصله زمانی کوتاه با یک موج ناگهانی گرما یا هوای بسیار مرطوب مواجه میشن که انتظار رو ندارن، به اصطلاح غافلگیر میشن. این افراد رو در معرض گرمازدگی قرار میده. چیزی که حائز اهمیت هست در اینجا این هستش که بر اساس فیزیولوژی بدن در واقع جوری طراحی شده که یک فرد حد اکثر میتونه در طول یک ساعت چیزی حدود 1.5 لیتر حد اکثر دفع عرق به اصطلاح داشته باشه، ولی اگر این فرد در طول 4 تا 6 هفته در مناطق گرمسیری یا مناطق استوایی سکونت داشته باشه، به تدریج این ظرفیت افزایش پیدا میکنه، حتی ممکنه به 3.5 لیتر در ساعت برسه. این از این جهت حائز اهمیت هستش که بدونیم اگر به مناطق گرمسیری که بسیار مرطوب هست مسافرت میکنیم، در چند روز اول حداقل اینکه از فعالیت‌های شدید فیزیکی یا قرار گرفتن در معرض نور آفتاب شدید خودداری کنیم، به بدنمون این فرصت رو بدیم که با شرایط جدید به تدریج کنار بیاد. این احتمال گرمازدگی ما رو خیلی کمتر میکنیم. وقتی که هیت ایندکس یا در واقع ایندکس اصطلاح حرارتی ما یا شاخص گرمایی ما به اصطلاح به 35 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی چیزی که از دمای پوست ما مختصر بالاتر هست، به تدریج علائم گرمازدگی در افراد بروز خواهد کرد و در رطوبت 75% تقریبا اون مکانیسم تعریق که تنها مکانیسمی است که در هوای گرم به کمک ما میرسه تنها متوقف میشه. برای من خیلی باید مراقب باشیم که رطوبت هوا در چه حدی هستش. البته چیزهای دیگری هم هست که علاوه بر فاکتورهای فردی میتونه در گرمازدگی ما تأثیر داشته باشه. نوع پوشش ما، لباسی که میپوشیم هم مهم هستش و همین که چه مدتی در معرض آفتاب باشیم، که همه اینها به تدریج توضیح خواهم داد. گرمازدگی یا بهتر بگم بیماری های ناشی از گرما، گروهی از بیماری هایی هستن که از نوع بسیار خفیف اون تا نوع شدیدش بسیار متفاوت هست و اصطلاحاً به همه اونها گرمازدگی گفته میشه، در صورتی که بر اساس علائمی که هر فرد بروز میده این علائم به اصطلاح در مقاطع مختلفی اتفاق میفته. نوع بسیار خفیفون در واقع حمله غش یا از حال رفتن هست که موقع اتفاق میفته که خون بسیاری در داخل مویرک‌های سطحی پوست به جریان میفته تا از این طریق با افزایش حرارت مقابله کرده بشه بدن. این به قیمت کاهش جریان خون در اعضای حیاتی مثل مغز خواهد بود. در نتیجه عضو حیاتی مثل مغز چند ثانیه وقتی از جریان خون و اکسیژن محروم میشه، قاعدتاً حمله غش یا از حال رفتن در اون فرد اتفاق خواهد افتاد. این فرد معمولا رنگ پوستش برافروخته و قرمز هست که خیلی وقتا ما این رو میبینیم، فردی که در مرز گرما قرار میگیره چهره برافروخته‌ای داره و پوست قرمزی داره که این مرحله اول گرمازدگی است. اگر به خوبی درمان نشه به مرحله بعد که در واقع گرفتگی عضلات هست منتهی خواهد شد. مرحله گرفتگی عضلات یا ماسل کرامپ موقعی است که به اصطلاح فرد دچار اختلالات الکترولیتی میشه، سدیم و پتاسیمش دچار اختلال میشه، چون میدونیم این الکترولیت ها و املا هدایت الکتریکی رو در سطح عضلات به عهده دارن. برای کسی که دچار انقباضات متناوب غیر منظم یا کشیدگی عضلات میشه باید توجه داشته باشه که اگر این علامت به سرعت درمان نشه منتهی به مراحل بعدی گرمازدگی خواهد شد. برای وقتی با این علامت مواجه میشیم باید در پی یافتن محلی خنک و سایه برای استراحت باشیم، مایعات و املا به اندازه کافی استفاده کنیم تا از پیشرفت بیماریمون به مراحل بعد جلوگیری کنیم. خستگی ناشی از گرما که در واقع معادل فارسی هیت اکسهاوشن هستش، نوع دیگری از گرمازدگی است یا مرحله دیگری از گرمازدگی است که در اون دمای بدن به تدریج افزایش پیدا میکنه. اینجاست که اون چرخه خودتنظیمی دمای بدن به تدریج مختل میشه، دمای مرکزی بدن افزایش پیدا میکنه ولی به ندرت به 39 درجه سانتیگراد میرسه. پوست فرد مرطوب، سرد و بسیار چسبنده است. ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه، تنفسش زیاد میشه، تهوع استفراغ داره، سردرد داره و دچار ضعف عضلانی است، دچار خستگی عمومی است. بنابراین این فرد باید به سرعت در پی درمان باشه که به مرحله چهارم یا مرحله شدید گرمازدگی که بهش شوک حرارتی یا هیت استراک گفته میشه منتهی نشه. در مرحله شوک حرارتی همه این علائم رو ما داریم، به اضافه این که دمای بدن به بالای 39 درجه میرسه و پوست خشک، گرم و بسیار قرمز هستش. در واقع مرحله ای است که دیگه بدن آبی برای تولید عرق نداره. گاهی اوقات ممکنه مختصر رطوبتی در سطح پوست باشه، به خصوص در افرادی که ورزشکار هستن این دیده میشه. و علائم دیگه هم در علاوه بر علائم قبلی در گرمازدگی های به اصطلاح شدید یا هیت استراک یا همون شوک حرارتی هست، علائم درگیری اعضای داخلی است، یعنی آسیب به اعضای داخلی مثل خوابالودگی، مثل هذیان‌گویی، تحریک‌پذیری، تشنج، گاهی اوقات کما و ادرار تیر رنگ، اینا علائمی است که در این مرحله دیده میشه. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم، به معنی اینکه این علائم رو دیدیم درمان رو به صدا باید شروع کنیم و گرمازدگی به شکل شوک حرارتی و خستگی از ناشی از حرارت علائم مشابه بسیاری دارن، تنها در دمای مرکزی بدن و همینطور پوست خشک، قرمز و مرطوب به صلاح با هم متفاوت هستن. بنابراین علائم خستگی ناشی از گرما و شوک حرارتی بسیار شبیه به هم هست، تنها وجه تمایز اینها برای افراد عادی اندازه گیری دمای مرکزی این افراد هست و همینطور پوست این افراد هست که در خستگی ناشی از گرما پوست مرطوب، سرد و چسبنده است ولی در شوک حرارتی پوست خشک، قرمز هست و غیر مرطوب هستش. البته باید توجه داشت که شکل بروز علائم در افراد با هم متفاوته، بسته به سن اونها، بسته به شرایط زمینه ایشون، بیماری هاشون، نوع فعالیت فیزیکیشون متفاوته. همیشه به این شکل نیستش که فرد به تدریج وارد مرحله شوک حرارتی بشه که قابل درک باشه. ممکنه بسته به شرایطی که عرض کردم به طور مستقیم وارد هر کدوم از این مرحله بشه، یعنی فرد به خاطر داروهایی که استفاده میکنه، سن بالایی که داره و یا کمبود آبی که در بدنش وجود داره به طور مستقیم وارد شوک حرارتی بشه. بنابراین باید توجه داشت که همیشه ورود به شوک، مرحله شوک حرارتی همیشه از مراحل قبلی صورت نمیپذیره. این دونستنش های اهمیت هست که همیشه ما برای درمان این افراد ممکنه زمان کافی در اختیار نداشته باشیم. وجود یک سری عوامل باعث میشه که افراد در معرض خطر بیشتری از گرمازدگی قرار داشته باشن، یا یک سری فاکتورهای مستعد کننده برای این مورد وجود داره. مهمترین فاکتور سن هستش. غالبا افراد بسیار جوان مثل کودکان و نوزادان بیشتر در معرض خطر گرمازدگی هستن و همینطور افراد مسن. نوزادان و کودکان به چند دلیل مستعد گرمازدگی هستن. اول از همه این که برای تأمین نیازهای روزمرهشون کاملا به ما بزرگسالان وابسته هستن که باید نیازهای روزانهشون رو به آب و املاح تأمین بکنیم. سطح پوست این افراد نسبت به شاخص توده بدنیشون و نسبت به بزرگسالان بیشتر هست، بنابراین دمای محیط روی بدن این افراد بیشتر تأثیر میگذاره و تحریق کودکان و نوزادان نسبت به بزرگسالان خیلی کمتره، بنابراین شانس بیشتری برای گرمازدگی دارند. نکته‌ای که حائز اهمیت هست در مورد کودکان به خصوص در فصل تابستون، که خیلی از کودکان ما رو ما در کلاس‌های آموزشی ورزشی، کلاس‌های تمرینات ورزشی ثبت نام می‌کنیم و تمرینات اینا در طول روز در زیر آفتاب مستقیم صورت می‌پذیره که باید توجه داشت که اینها رو بیشتر مستعد گرمازدگی میکنه و قبل از شروع تمرینات حتما باید به اینها مایعات به اندازه کافی داد، بهشون آموزش داد که در طول تمرینات آب به اندازه کافی بنوشن، هر چند وقت یک مرتبه در جای خنک استراحت کنن، حتی بعد از خاتمه تمرینات به مصرف مایعات ادامه بدن تا از گرمازدگی جلوگیری به عمل بیاد. شاید خیلی منطقی نباشه که منتظر باشیم تا کودک احساس تشنگی کنه و بعد مصرف آب بپردازه. از نظر علمی موقعی که فردی دچار احساس تشنگی میشه، یه چیزی حدود 2% از وزن خودش رو طی تعریق از دست داده که میتونه بسیار دیر باشه برای جبران اون. بنابراین منطقی ترین راه برای این که ببینیم آیا کودکمون دچار کم آبی هست یا نه، شاید بهتر باشه قبل از شروع تمرینات اون رو وزن کنیم و بعد از خاتمه تمرینات تفاوت وزنش رو بسنجیم. اگر تفاوت داشت حتما در مصرف مایعات باید دقت بیشتری به اصطلاح بکنه. نکته دیگر این که گرمازدگی در اطفال ممکنه تدریجا اتفاق بیفته. به فرض اگر کودکی در پایان یک روز 1-2% دچار کم آبی باشه و تا انتهای اون روز این کمبود آب جبران نشه، روز بعد رو یا روزهای بعد رو ممکنه با همین میزان کم آبی شروع کنه و اضافه شدن درصد کم آبی در روزهای آتی باعث خواهد شد که این کودک علائمی از خودش بروز بده که بیشتر در تمرینات ورزشی این اتفاق میفته. کودک برای چند روز اول یا چند جلسه اول خوب هست، ولی جلسات بعدی علائم گرمازدگی درش بروز میکنه. بنابراین منطقی ترین راه همونو که عرض کردم، یعنی قبل و بعد تمرینات کودکمون رو وزن کنیم، بهش آموزش بدیم چطور مایعات استفاده بکنه و حتی خودمون نظارت کنیم که دچار کم آبی و بروز علائم گرمازدگی نشه. افراد دیگه که مستعد گرمازدگی هستن افراد مسن و بالای 65 سال هستن. اول اینکه مکانیسم‌های و چرخ‌های خودتنظیمی در بسیاری از افراد به کندی عمل می‌کنه، خیلی متناسب با تغییرات دمایی نیست، گاهی اوقات مختل هست به خاطر بیماری‌های زمینه‌ای که اغلب این افراد دارند، یا احتمالا ممکنه داروهایی مصرف کنن که با این چرخ‌ها تداخل می‌کنه. بنابراین این افراد هم مستعد گرمازدگی هستند. میدونیم که بارداری حدود 40 هفته به طول می انجامه و از نظر احتمالات اینکه یه خانم باردار یک دوره‌ای از بارداریش رو در فصل تابستون به اصطلاح بگذرونه زیاد هستش. با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن خانم باردار اتفاق میفته، این احتمال بیشتر خواهد شد که یک خانم باردار در طول فصل گرم دچار گرمازدگی بشه. این تغییرات به واسطه افزایش حجم خون، فشار بیشتری که روی سیستم قلب و عروق خانم‌های باردار و همتون کلیه ها اعمال میشه، این استعداد رو بیشتر میکنه. دسته دیگه افرادی که مستعد گرمازدگی هستن، اونایی هستن که بیماری‌های زمینه‌ای مزمن دارن، کسانی که دچار بیماری‌های قلبی عروقی هستن، اونایی که بیماری‌های کلیوی دارن، مشکلات ریوی دارن، دیابت دارن، افراد چاق و همینطور افرادی که دچار اختلالات مثل روانی هستن، همه اینها مستعد گرمازدگی هستن. گاهی اوقات استفاده بعضی از داروها در این زمینه با چرخهای تنظیم دمای بدن تداخل میکنه که فرد رو مستعد گرمازدگی میکنه. بعضی از مشاغل بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارن. آتش نشانها، کسایی که در معرض گرمای مستقیم آفتاب قرار دارن در طول روز، مثل کارگران ساختمانی، مثل رفتگران شهرداری، مثل رانندگان تاکسی ها، همینطور کسانی که در معرض حرارت مستقیم هستن، مثل کارگران نانوایی ها، اونهایی که در آشپزخانه ها مشغول به کار هستن و کارگران ریختگری، همه اینها در معرض گرمازدگی هستن. افرادی که به تنهایی در منزل هستن و اغلب ممکنه افراد مسنی باشند که بیماری‌های زمینه‌ای دارن یا داروهای استفاده می‌کنن و یا منزلشون به اصطلاح تهویه مطبوع مناسبی نداره، اینها هم در معرض گرمازدگی قرار گرفتن دارند. ورزشکارانی که مجبور هستن در طول روز در ساعت‌های گرم روز به تمرینات ورزشی بپردازند هم در معرض گرمازدگی قرار دارن. بنابراین در صورت امکان میتونند تمریناتشون رو به ساعت‌های ابتدایی یا انتهایی روز منتقل کنن. علاوه بر اینها، تغییرات دمایی و رطوبتی در یک مقطع زمانی کوتاه که باعث غافلگیری افراد بشه، افراد رو در معرض و یا مستعد گرمازدگی میکنه. بنابراین به گزارشات روزانه آب هوایی، به خصوص هیت دکس یا اون شاخص گرمایی که تحت عنوان ریال فیل یا احساس واقعی دما هست، باید توجه داشته باشیم. برای درمان گرمازدگی، اول اینکه باید آب زیادی استفاده بکنیم. بهترین کار این هستش که در طول ساعت بین 1 تا 2 فنجان آب که ماده 250 تا 500 سیسی آب هست استفاده کنیم. اگر خیلی تمایل به مصرف آب نداریم، میتونیم به داخل آبمون چند قطره لیمو اضافه کنیم یا آبمون رو طعم‌دار کنیم با اسانس‌های مختلف. اگر بیرون از منزل هستیم، بطری آب حتما به همراه ببریم. افرادی که مستعد گرمازدگی هستن، مثل کودکان، مثل نوزادان، مثل افراد پیر، خانم‌های باردار، حتما توجه ویژه داشته باشیم تا به سادگی دچار گرمازدگی نشند. میتونیم از خوراکی‌های آبدار استفاده کنیم. خوراکی آبدار شامل انواع میوه‌های آبدار هست، مثل هندوانه هست، مثل انگور، آب انگور، موز، کیوی، انواع توتای است و میوه‌هایی که در طول فصل تابستان خوشبختانه وجود دارن و میتونیم ازشون استفاده کنیم. علاوه بر میوه‌جات، از سیفیجات و سبزیجات آبدار میتونیم استفاده کنیم، مثل خیار، مثل گوجه فرنگی، هویج، فلفل دلمه، کلم بروکلی، کاهو سالادی. همه اینها علاوه بر تأمین آب بدن، املاح بدن مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بدن رو هم که برای هدایت الکتریکی در سطح سلولی بسیار مفید هستند، تأمین می کنند. می تونیم از سبزیجات که مورد تمایل ما هستند اسموتی تهیه کنیم. حتی از میوه هامون می تونیم اسموتی یا مخلوط تهیه کنیم و در طول روز ازش استفاده کنیم. بعضی از نوشیدنی‌هایی هستند که باعث بدتر شدن گرمازدگی میشند یا ما رو مستعد گرمازدگی میکنند، مثل نوشابه‌های کافئین دار، مثل الکل، مثل نوشیدنی‌های بسیار شیرین، اینها میزان دیورز یا ادرار ما رو بیشتر میکنن، اتلاف املاح ما رو مثل سدیم پتاسیم رو بیشتر میکنن، بنابراین ما رو بیشتر در معرض گرمازدگی قرار میدن. فاکتور دیگه‌ای که میباید بهش توجه بکنیم اینه که از قرار گرفتن در معرض نور شدید آفتاب پرهیز کنیم. اگر مجبوریم ساعتهایی رو در بیرون از منزل سپری کنیم، حتما لباس سبک، روشن، نخی، غیر چسبان استفاده کنیم، از کلاه‌های لبه‌دار استفاده کنیم، از عینک‌های آفتابی که صورت ما رو می‌پوشونند استفاده کنیم، از کرم‌های ضد آفتاب با SPF حداقل 15 به بالا استفاده کنیم. اگر تحریق زیادی داریم یا ورزش‌های آبی انجام می‌دیم، شاید لازم باشه که هر ساعت یک بار این کرم رو مجدداً تمدید کنیم و روی پوستمون به اصطلاح استفاده کنیم. اگر در بیرون منزل هستیم، هر چند وقت یک بار در سالن هایی که تهویه خیلی خوب دارن و خنک هستن قرار بگیریم، مثل مراکز خرید، مثل سالن های تئاتر، مثل سالن های کتابخونه ها و همینطور رستوران ها، که بدنمون رو خنک نگه بداریم. اگر در منزل هستیم، از تهویه مطبوع نمیتونیم به اندازه کافی استفاده کنیم یا نداریم، میتونیم هر چند وقت یک بار در زیر دوش آب سرد یا در داخل وان باشیم، از کمپرس سرد استفاده کنیم، از یخ خشک استفاده میتونیم بکنیم. حتما داروهایمون رو چک کنیم. اگر مجبوریم دارو استفاده کنیم و از اثرات اون و تداخلاتش روی چرخه تنظیم حرارت بدن اطلاعی نداریم، حتما با پزشکمون مشورت کنیم و از احتمال این تداخل اطلاع پیدا بکنیم. بعضی از داروها هستند، مثل حتی آنتیبیوتیکا، حتی آنتیستامین هایی که ممکنه برای مدت کوتاه استفاده کنیم، ممکنه با تنظیم حرارت بدن تداخل داشته باشن. بسیاری از داروهای دیگه مثل داروهای تنظیم کننده فشار خون، به خصوص داروهای مسدود کننده گیرنده های بتا نظیر آتنولول، مثل پروپرانولول، داروهای مدر که به عنوان داروهای فشار خون ممکن استفاده بشه، مثل هیدروکلورتیازید، مثل فروزماید، داروهای مسهل و بسیاری داروهای دیگه مثل داروهای ضد افسردگی، داروهای کنترل قند، همه اینها میتونند که تداخل با چرخه تنظیم دمای بدن ایجاد بکنن و حتی آب و املاح بدن رو به اصطلاح دچار تغییرات بکنن که در روند خنک کردن بدن اختلال ایجاد بکنن. هرگز خودمون یا افراد دیگه در داخل اتومبیل ولو با پنجره باز قرار نگیریم، چون قرار گرفتن در اتومبیل در معرض آفتاب برای یه چیز حدود 10 دقیقه میتونه 5 تا 6 درجه دمای داخل اتومبیل رو نسبت به محیط اطراف بالا ببره، بنابراین فرد رو در معرض گرمازدگی قرار میده. گرمازدگی یک سری عوارضی داره. با توجه به این که دمای مرکزی فرد در چه حدی به اصطلاح باشه یا به چه حدی برسه و چه تعداد اعضا یا احشای حیاتی بدن درگیر باشند و در چه مقطع و در چه زمانی تحت درمان قرار بگیره، این عوارض متفاوت خواهند بود. از نظر آمالی 20% افرادی که به اورژانس ها مراجعه میکنند و دچار گرمازدگی هستند، متاسفانه دچار عوارضی خواهند شد که بعضن غیر قابل بازگشت هست. بنابراین تشخیص به موقع گرمازدگی، تماس به موقع با سرویس های اورژانس و شروع درمان در رابطه با جلوگیری از عوارض گرمازدگی بسیار مهم هستش و بسیاری از این عوارض که شامل عوارض مغزی، کلیوی، کبدی، قلبی و بسیار احشای دیگه هست، عوارضی هست که بسیار حیاتی است، گاهی اوقات منجر به مرگ خواهد شد. اما چطور میتونیم گرمازدگی رو درمان کنیم؟ تشخیص گرمازدگی طبق اون علائمی خدمتتون گفتم، وقتی صورت گرفت میباید فرد گرمازده رو بلافاصله به منطقه خنک و در سایه قرار بدیم، لباسای اضافه رو از بدنش به اصطلاح دور کنیم، به هر نحو ممکن شروع به خنک‌سازیش کنیم که این میتونه به صورت کمپرس سرد باشه با حوله‌ای که مرطوب هست، اگر یخ خشک در دسترسمون هست میتونیم نواحی صورت، گردن، زیر بغل، ناحیه کشاد رون قرار بدیم، حتی اسپری آب و قرار گرفتنش فرد در معرض باد پنکه میتونه مؤثر باشه و بهش میباید به مقادر کافی مایعات به اصطلاح داد، مایعاتی که شامل املاح هست، مثل نوشابه های ورزشی که قند حد 6% دارن و املاح کافی رو تامین میکنن. اگر قادر هستیم ORS تهیه کنیم، یعنی یک بسته 28 گرمی شو در 4 لیوان آب حل کنیم و میتونیم به تدریج در عرض هر 15 دقیقه 250 سیسی بهش بخورانیم تا به تدریج دمای بدنش کاهش پیدا بکنه. اگر در منزل هستیم میتونیم فرد رو زیر دوش آب سرد در داخل وان قرار بدیم، اسپری آب به سر صورت بپاشیم، در معرض باد کولر و یا پنکه قرار بدیم تا فرد رو به اصطلاح خنک بکنیم. اگر در زمان تشخیص گرمازدگی متوجه شدیم که این فرد در معرض شوک حرارتی هست یا در معرض دچار علائم خستگی ناشی از گرما هست، میباید با سرویس های اورژانس حتما تماس بگیریم. در فاصله ای که اورژانس در حال آمدن به بالین بیمار هستش، اقدامات اولیه که خدمتون عرض کردم میباید به جا آورده بشه و در مواردی که گرمازدگی خفیف باشه توی مراحل خستگی ناشی از گرما، در مرحله غش ناشی از گرما، در مرحله گرفتگی عضلات میتونیم که به اصطلاح علاوه بر درمان در منزل، ممکن این درمان ها لازم باشه که تا 2 تا 3 روز ادامه پیدا بکنه. آیا آزمایشی لازم هست برای فرد گرمازده انجام بشه یا نه؟ باید گفت که تو مراحل خفیف خیر، ولی اگر علائم خیلی شدید باشه یا بیمار در بیمارستان یا مرکز درمانی بستری بشه، معمولا یک سری آزمایشاتی برای این افراد انجام میگیره که شامل آزمایشات خون هست، از جهات مختلف بررسی فعالیت کلیه‌ها، بررسی فعالیت قلبی، عضلانی هست و همینطور اندازه‌گیری الکترولیت هاست، تست های انقادی است، انجام اکسریه هستش، انجام نوار قلب هست، گاهی اوقات شاید لازم باشه که اسکن از مغز بیمار انجام بگیره که کاملا مطمئن میشیم عوارض غیر قابل بازگشتی برای بیمار به جا نگذاشته. خیلی متشکر از اینکه وقتتون رو به من دادید، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید.